دوستان عزیز، همان گونه که بدون بهره‌مندی از علم و دانش دستیابی به دنیای پیشرفته و مطلوب ممکن نیست، رسیدن به کمال معنوی و اخروی نیز در پرتو چراغ دانش امکان پذیر است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از علم بدون عمل یا علم و عملی که بهره نصیب انسان نکند به خداوند پناه میبرد و میفرماید: پناه میبریم به خدا از علمی که سودی ندارد و آن علمی که با عمل خالصانه همراه نیست. آن حضرت در بیان دیگر میفرماید: هر که بر علمش افزوده گردد ولی بر هدایت او افزوده نشود، چنین علمی جز دوری از خدا حاصل دیگری برای او ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی عالم را به درختی بهشتی تشبیه می کند و می فرماید: هرگاه درختی بهشتی را مشاهده کردید، زیر سایه او بنشینید و از میوه های آن میل کنید. اصحاب گفتند: یا رسول الله، چگونه چنین چیزی در عالم دنیا ممکن است؟ فرمود: منظورم این است که وقتی عالمی را دیدید، همانند آن است که درختی بهشتی دیده اید. با توجه به ارزش و اهمیت بالای علم، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مردم دستور داد علم و دانش را هر جا باشد و در دست هر که هست فرا گیرند. در حدیث نبوی آمده است: علم را بجویید حتی اگر در چین باشد. در آن زمان چین یکی از دورترین سرزمین ها محسوب می شد. سنت حسنه فراگیری علم از هر منبع صاحب علم به شدت دنبال می شد و مسلمانان علوم و فنون را در هر جا می یافتند جذب می کردند. از این رو پس از مدتی علوم متداول عصر خود را فرا گرفتند. در قرون اولیه هجری تنها عالمان مسلمان نبودند که از سوی مسلمین مورد تجلیل قرار می گرفتند، بلکه دانشمندان غیر مسلمان نیز اگر علم مفیدی داشتند مورد تکریم بودند. بر این اساس وقتی برای آن حضرت خبر آوردند که یک طبیب یهودی از دنیا رفته است، اظهار تأسف کرد و چون علت تأسف آن حضرت را جویا شدند و گفتند: یا رسول الله، او یهودی بوده است؟ فرمود: مگر نگفتید او از علم طب بهره داشته است؟ علم طب از علوم بسیار مهم از دیدگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. آن رسول بزرگوار در سخنی می فرماید: علم دو نوع است، علمی که در مورد دین هاست و علمی که مربوط به بدن هاست. از آنجا که بهداشت و تندرستی نزد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، آن حضرت بر بهداشت جسم در کنار بهداشت روح تاکید بسیار می فرمود. ایشان معده را خانه بیماری ها می دانست. بر اساس سفارش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از دستورالعمل های مناسب برای غذا خوردن که نقش بسزایی در سلامتی ایفا می کند این است: آنگاه که گرسنه شدی و اشتها پیدا کردی به غذا روی آور، و پیش از آن که سیر شوی و اشتهایت از بین برود از خوردن غذا دست بکش. پرخوری حاکی از شکم پرستی است و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امت خیش را از آن برحذر می دارد. آن حضرت می فرماید: بر امت خیش بیش از هر چیز از شکم پرستی و پرخوابی بیمناکم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مسئله سلامت مسلمانان اهتمام ویژه‌ای داشت و از پزشکان حاذق و متبحر به شایستگی تجلیل می‌کرد. آن حضرت مسلمانان را ترغیب می‌کرد که هنگام بیماری به پزشک مراجعه کنند و از او برای درمان بیماری خود کمک بگیرند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سلامت روح و روان مردم را در گرو سلامت جسم آنان می دانست. زیرا در پرتو بهره‌مندی از جسم سالم و قوی افزون بر این که زندگی به کام انسان گوارا می شود، زمینه برای عبادت بهتر و بیشتر و بهداشت روان و سلامتی و نشاط روحی او نیز فراهم می گردد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، امیدواریم که برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. به یاری خداوند در برنامه بعد نیز با بخش‌های دیگری از سیره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آشنا خواهیم شد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم بتونین ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب میدانید که برنامه روایت همدلی و بحث فعالیت‌های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران در یک هفته گذشته می‌پردازد و همینطور اخبار مربوط به مهاجرین افغانستانی ساکن جمهوری اسلامی ایران. اما شما دوستان شنونده مستحضر هستید که یک شنبه گذشته 6 حوت مراسم خاکسپاری و وداع با سید الشهدای مقاومت سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان و همچنین سید هاشم صفی الدین معاون اجرایی حزب الله لبنان با حضور سیل انبوهی از مشتاقان آن سید شهید و پیروان جبهه مقاومت در زاویه بیروت برگزار شد. همزمان با تشییع پیکرهای مطهر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در بیروت، مردم ایران هم در سراسر کشور با برگزاری اجتماعات با شکوه با آرمانهای شهدا تجدید بیعت کردند. در مشهد مقدس مهاجرین افغانستانی و خانواده های فاطمیون با حضور گسترده در کنار مردم این شهر ارادت خودشان را به جبهه مقاومت نشان دادند. این اجتماع که با شعارهای حماسی و ضد استکباری همراه بود، جلوه از وحدت ملت های مسلمان در حمایت از مقاومت اسلامی را به نمایش گذاشت. اهالی فرهنگ و ادب هم در آستانه برگزاری مراسم خاکسپاری پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله دلتنگی های خودشان برای سید مقاومت در قالب واژگان ریختند و قطعاتی بدی آفریدند. سید حکیم بیره، شاعر افغانستانی ساکن ایران و از کارکنان رادیو دری، با مناسبت تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم قطعه شعری سروده. آی بینش توضیحاتی داده در ارتباط با اهمیت حضور شاعران و فعالیت های شاعران در مراسم های اینطوری و برنامه های اینچنینی و در ارتباط با شعر مقاومت صحبت کردن و البته شعرشان را هم برای ما خواندن. دعوت میکنیم با ما همراه باشید، صحبت های جناب آقای بینش را بشنوید و همینطور شعری را که آقای بینش سروده با صدای خودشان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندای عزیز برنامه. باید بگویم که همه ما نسبت به دنیای اطرافمان یک مسئولیت یا یک وظیفه داریم و به خصوص نسبت به کسانی که برای جهان اسلام، برای جهان بشریت کار میکنن و تلاش میکنن، همه ما نسبت به اونا هم یک قسم وظیفه داریم. اگر بگوییم که شاعران و نویسندگان زبان یا سخنگوی یک فکری هست، چیزی به گزاف نگفتیم. اگر شاعران و نویسندگان درباره شهدا می‌نویسند، درباره شهدا حرف می‌زنند، درباره مقاومت شعر می‌سرایند، همه اینا به دلیل ای است که اینها هم یک احساس وظیفه میکنند و گویا یک بغضی در گلوی اونها هم وجود داره که این بغض باید فریاد شود و شعرا میتونن مشارکت داشته باشند، سهم بگیرن در ای که راه شهدا و آرمانهای شهدا را ادامه بدن. من فکر میکنم که نویسندگان و اهل قلم و شعرا اینها افسران جنگ نرم هستند. ما فکر میکنم خیلی تاثیر داره، به خصوص برای نسل جوان. جوانان میتونن با خواندن اشعار دیگران، شعر مقاومت، داستان مقاومت، با اندیشه های بزرگان مقاومت آشنا شوند، با افکار مقاومت آشنا شوند و این آشنایی میتونه سبب شوه که اونها هم به سمت جبهه مقاومت تمایل پیدا بکنن. با دست ها تکرار کن خط و نشان را، بیتاب کن تلویزیون های جهان را، یک بار دیگر خنده کن دنیا ببیند، در دوربین ها لحظه مکس زمان را، با یک سخنرانی بزن بر هم دوباره میز و تمام نقشه های روی آن را، تا نطق‌های آتشینت منتشر شد، بلدوزر تحلیلگرها منفجر شد. بوده است بیشک حرف تو برهان قاطع، بوده است بیشک حرف تو برهان قاطع، بر ماجراجوییشان پایان قاطع، ما را ولی هر واژه می بخشیدمان جان، مثل هوای صبح بعد از نرم باران، آن شب شیاطین دور آتش رقص کردند، با شعله های تند و سرکش رقص کردند، لبنان زخمی خندت از قاب گم شد، در دود و آتش ناگهان مهتاب گم شد، لبنان زخمی پیچ تاریخ است اینجا، با بشک نفتی غیرت اعراب گم شد، وقت سکوت محض حکام و شراب است، کودک کشی نوشیدن یک جرعه آب است، در بشکه های نفت اعراب است خونت، بر سفرشان هر شب می ناب است خونت، آن مرد بی تکرار در تاریخ لبنان، هر بار با هشدار جدی گفت یاران، اینجا برای چوب های کارخانه، هی اره برقی می رود سمت درختان، هشدار داد از بحر تا نهر است نقشه، سنگ بنای یک جهان شهر است نقشه. آن شب شیاطین دور آتش رقص کردند، با شعله های تند و سرکش رقص کردند. از آسمان چیدند آن شب ماه ما را، تا آسمان بردند اشک و آه ما را. بگذار بغض ابر ما امشب بترکد، بگذار کوه صبر ما امشب بترکد. بگذار غیر لاله پرپر نباشیم، در داغ او دیگر جگر آور نباشیم. من حرف دارم با شهیدان حرف دارم، من با تمام این درختان حرف دارم. با خط سرختان شهیدان راه زنده است، سید اگرچه رفته حزب الله زنده است.
شهید قاسم حیدری از مدافعان حرم در سال 1395 در حلب سوریه به شهادت رسید. خبرنگار صدا و سیما سراغ شهید قاسم حیدری استادکار نمای ساختمانی رفتن. شهیدی که سال 1395 مدافع حرم شد و در گرمای تابستان شهر حلب با لبان تشنه ایستاد و تا آخرین لحظه مقاومت کرد و سرانجام به دیدار مولای خودش شتافت. دعوت میکنم گزارش علیرضا شریفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
سال 1363 در مشهد کودکیش میان دود و گرمای کوره‌های آجرپزی گذشت. نوجوانیش در میان داربست‌های ساختمان.
کوره آجرپزی تا مجرد بده کم قد از ماه بوده.
قاسمی که داماد کدم قاسم گفت مادر جان ما کدوم بالی شغل. راف شاگردی اوستا شد.
سنگکار بود. اوستایی که بیشتر از خودش به کارگرانش فکر میکرد. گاهی سهم خودش را به آنها میبخشید.
قاسم آقا از موز خود خوندازم تا چیز میکشد که کارگر میدن. از لخود چکه اگر نمومندم گفت کارگر زیاد نبود.
قاسم رحم دل داشت. لفامیلا دیست دلواز بود.
وقتی آتش جنگ سوریه شعله بر شد قاسم راهی دیگر برگزید. نزد پدر رفت و اذن سفر خواست.
سی افتایی بود میمد میگود بابا شما نمیخوایدم یک خانوار شهید بیدیم. سرم بر میگرده یه دقیق خود. دفاع از حضرت زینب، دفاع از اسلام. خودم شهیدی که شهید بشه در راه خدا شهید شوه واقعا. از خدا میخوایم هم دیست خواهیم تو بالک.
سال 95 در محاصره دشمن در حلب آخرین سنگرش را انتخاب کرد. ایستاد تا همرزمانش از منطقه خارج شوند، حتی قمقمه آبش را هم برای آنها داد. لب تشنه همچون مولایش شهید شد.
وقتا امین کمزینج ربط قدم بالرشم گفتم این بچه بر نمیگردم. حرفایی که میزنه دیگه یه آدم برگشت نداره. سر که میگم قچی بوده است یه گفت قاسم آبی که در دشتی بود در بخون خدد. قاسم ما خیلی صدا کردی. حتی نفرای دول باشم صدا کردی که قاسم برگرد ما همه رفتیم. یه گوشیم برین ما بعدن میم.
دو فرزند از شهید قاسم به یادگار مانده است. کودکانی که پدری داشتن با دلی لبریز از عشق به اهل بیت.
زیارت امام رضا که بابایم که دست خره گرد ولی اکن با بی بی جان گفت آشکایی بابایم اصلا واین است. و قدم مثل باران موریم رو.
و سرانجام شهید قاسم حیدری تیرماه سال 1395 در شهر حلب سوریه در نخستین حضورش به شهادت رسید. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی در حوزه‌های مختلف روی سایت ما وجود داره که قطعا میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از این طریق میتونید به آرشیو برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
مشاور وزیر و مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور داخلی ایران گفت طرح سرشماری اتباع غیر ایرانی با هدف شناسایی مهاجران غیر مجاز تا پایان امسال اعتبار دارد و دیگر تمدید نخواهد شد. نادر یارحمدی اظهار کرد طرح سرشماری اتباع خارجی با هدف شناسایی افراد غیر مجاز و جلوگیری از مشکلات قانونی بر اونا اجرا شده و هیچ تعهدی برای دولت ایران ایجاد نکرده و اتباعی که در مشاغل تعیین شده مفید تشخیص داده شوند میتونن در کشور بمانند. یارحمدی افزود در غیر این صورت ای اتباع باید به کشور خودشان بازگردن و در صورت تمایل به بازگشت با دریافت گذرنامه و روادید قانونی اقدام کنند. یارحمدی همچنین در خصوص طرح تمدید روادید گذرنامه‌های خانواری گفت این روند تا 25 حوت امسال ادامه داره و افراد مشمول باید برای تمدیدش به دفاتر خدمات اشتغال و اقامت اتباع خارجی مراجعه بکنن. و همچنین درباره اشتغال اتباع خارجی مجاز در ایران اظهار کرد افراد میتونن با دریافت کارت اشتغال و پروانه کار به صورت قانونی در ایران کار کنند.
خوشبختانه امسال در کوتاه‌ترین زمان ممکن کار آمایش صورت گرفت. ما توانستیم همه کسانی که به عنوان پناهنده در کشور ما حضور دارند اونها رو مجدداً قربالگری کنیم، شناسایی کنیم، براشون کارت صادر بکنیم و امروز نزدیک به بالای 99% این کار انجام شده. کسانی که شرکت کردن کارت گرفتن و مجدداً به ادامه زندگی قانونیشون در کشور ما به صورت خیلی راحتی و با استفاده از امکانات کس ادامه میدن. ما از کسانی که غیر مجاز در کشور ما حضور داشتن خواستیم که برای اینکه مشکل قانونی براشون پیش نیاد خودشون رو معرفی بکنن. تصمیم گرفتیم به برخی از اونها که فکر میکنیم میتوانن در برخی از مشاغل که برای افراد خارجی در نظر گرفته شده از اونها استفاده کنیم، استفاده میکنیم. اونهایی که نمیشود استفاده کرد باید به کشور خودشون برگردن و اگر فکر میکنن باید دوباره در کشور ما حضور پیدا بکنن باید با اخذ پاسپورت و با شرایط قانونی و اخذ روادید سفر به کشورمون، اگه حتی میخوان برای کار اخذ روادید کار، میتوانن در کشور ما حضور پیدا کنن.
بیستمین نشست کتابنامه بلخ با حضور مجید هوشنگی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ادبیات، و رمضیه نیازی، نویسنده و منتقد ادبی و اجرای طیبه تنین، روز سه‌شنبه 7 حوت در عمارت بلخ در تهران با نقد و بررسی کتاب و مساحت قوطی گوگرد اثر عزیز نیکیار اختصاص یافت. در 20 نشست کتابنامه بلخ که با نقد و بررسی کتاب و مساحت قوطی گوگرد اثر عزیز نیکیار پرداخته شد، منتقدان با اشاره به ای که این کتاب برای هر افغان در هر نقطه از جهان قابل درک است گفتند که مهمتر موضوع کتاب جنگ است که به عنوان یک هیولای آدمخوار همواره انسانها را تحت تأثیر قرار داده. مجید هوشنگی در این نشست ادبی اظهار داشت این داستان به 2 اصلی تقسیم میشه که هر کدام جنبه‌های مختلفی از جنگ و محیط را به نمایش میگذاره. در برخی قسمت‌ها داستان‌ها به نظر میرسه که تنها یک جنبه از جنگ را نشان میدن، اما در جاهای دیگر واقعاً تأثیرگذار عمل کردند. و عقیده این منتقد ادبی در بخش‌هایی از کتاب صدا و تأثیرات جنگ با وضوح حس میشه، هرچند در برخی موارد ممکنه که کمتر به چشم بیایم. نیازی منتقد ادبی به این نکته اشاره کرد که در کتاب روایت‌ها و خاطراتی از جنگ وجود داره که این موضوع در ادبیات و رمان‌های مختلف هم مورد بحث قرار گرفته. یکی از موضوعات مورد بحث این کتاب به عقیده نیازی توصیف وضعیت زنان باردار در افغانستان به ویژه در منطقه هلمند است که در کتاب آن اشاره شده. در اقدامی انسان دوستانه مراسم ترحیم مرحوم عبدالقادر فراهی یکی از مهاجران افغانستانی مقیم مشهد به صحنه از همدلی و امید تبدیل شد. بستگان این مرحوم به جای اهدای دستگل‌های مرسوم 6 دستگاه ویلچر را به خانواده او تقدیم کردند. این ویلچرها قرار است در اختیار توانیابان افغانستانی قرار بگیرد تا گامی مؤثر برای حمایت از جامعه معلولان مهاجر باشد. اقدام نمادین فراتر از یک حرکت خیرخواهانه میتونه به سنتی ارزشمند در میان مهاجران افغانستانی تبدیل شود. سنتی که به جای هزینه های موقت و زودگذر میراثی ماندگار از محبت و نو دوستی بر جای بگذارم. مشهد میان 600 افغانستانی است که بسیاری از اونا به دلیل شرایط دشوار زندگی از امکانات اولیه محرومند. چنین ابتکاراتی میتونن نه تنها بخشی از مشکلات این جامعه را کاهش بده، بلکه فرهنگ مسئولیت پذیری و همبستگی را هم در میان مهاجران تقویت کنه. این حرکت کوچک اما معنادار نشان داد که حتی در دل اندوه میشه امید و زندگی بخشید و یاد عزیزان را با کارهای نیک جاودانه کرد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو می‌کنیم. نوبت می‌رسد به برنامه پرنیان که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
به هر جا می‌روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
تنها درخت پیر در فصل برف باد، در پای کوچه مانده به پایان نمی رسد. کوچه پر از نهیب زمستان، اما درخت پیر در پای کوچه پر شده از روشنی خیش. تاریک می شود همه شهر ناگهان، آیا درخت پیر در پیشواز فصل شکفتن چشم انتظار حادثه سبز مانده است؟ به نام خداوند جان آفرین. دوستان عزیز شنونده سلام بر شما. با پرنیان دیگر مهمان لحظات عصرانه و پرنیانی شما هستیم و یکی دیگر از شاعران مطرح افغانستان را برایتان معرفی میکنیم، عبدالواحد عاطف کابلیان. شعر نیمایی اول برنامه هم از اوست.
گربه خیزد از شاخ درخت، بر لب پنجره آمد بنشست. ناگهان سنگی در برکه آرام افتاد، موجها ریز و درشت پی هم تا ابدیت رفتند. ماهی سرخ که در شیشه باران میزیست، در کف سرد خیابان افتاد. آن تکانه بگذشت از سر زندگی ماهی سرزنده و مست. تنگ رؤیاهایش زندگیش ناگهان تنگ شکست.
عاطف کابلیان از کودکی چیزهایی می نوشت که نشان از استعداد درخشان او در زمینه شعر داشت. همین نوشته های شعر مانند توجه معلمش را جلب کرد تا او را به کتابخانه مولانا خسته و انجمن نویسندگان بلخ معرفی کند. کابلیان 3 سال جرأت نکرد شعرهایش را در انجمن بخواند. پس از 3 سال او نخستین 2 بیتی‌هایش را در آنجا خواند و از سوی بزرگان انجمن نویسندگان بلخ مورد تشویق قرار گرفت. این تشویق سبب دلگرمی هرچه بیشتر کابلیان شد و او به شکل جدیتری به شعر پرداخت و هر هفته 2 بیتی‌ها و رباعی‌هایش را می‌خواند.
لطفاً خودتان را کمی معرفی کنین.
عاطف کابلیان هستم، متولد سال 1372 خورشیدی در استان پروان افغانستان. از سنف 7 بودم که شعر می نوشتم. به شکل جدی از دهه 90، سالهای 91-92 جدی کار کرد. در قالب‌های متفاوت شعر گفتم. یک مجموعه به نام لب چشمه، مجموعه های 2 بیتی است که سال 99 در بلخ چاپ شده. یک مجموعه ربایی به نام تیر است که او هم در بلخ چاپ شده سال 97. 4 مجموعه غزل کار کردم به نام های نگهبان، 2 نگهبان، 3 نگهبان و 5 نگهبان که چاپ شده همیشان. و از او یک گزینه انجام دادن نشر شاعران پارسی زبان به نام آینه. یک مجموعه شعر مثنوی غزل و غزل مثنوی نوشتم به نام طلا و آهن که سال 96 چاپ شده از سوی نشر واژه. از سال 1400 تا فعلا روی یک روش تازه، یک میتود تازه کار میکنم، آهنگشناسی شعر پارسی دری که تازه است. همین سال چاپ شد از سوی نشر همزبانان در کابل، که این روش به غیر از روش عروضی است و بسیار ساده و بسیار آسان. پیچیدگی هایی که عروض داره در این روش نداریم. بر علاوه طبقه بندی و نامگذاری و شناسایی و توصیف آهنگ های گوناگون شعر پارسی از این راه بسیار ساده و ساده تر است.
تعریف شما از شعر چیست؟
در جامعه عموم مردم به این فکر هستند که آدم های عاشق شاعر میشن، در حالی که این فقط یک گمان عمومی است. به نظر من شعر یک رسانه بسیار قدرتمند و گسترده و ماندگار است که آدم میتونه موضوعات چه شخصی، چه پیرامونی، چه جهانی، هر نظر را که داشته باشه میتونه از طریق از این رسانه برای دیگر انسان های اجتماع برسانه. مثلا شعر خود بینیسه، از رسانه های اجتماعی نشر کنه، پیام خود را از این طریق هم میتونه. تعداد شعرهایش زیاد شد، میتونه اینا رو چاپ کنه به شکل کتاب در دسترس افراد جامعه قرار بده و اینها میمانند یا سند میشن. پس به نظر من شعر یک رسانه، یک بلندگو و یک وسیله ارتباط جمعی بسیار خوب با دیگر افراد اجتماع است و نیازی هم نداره که ما حتما باید عاشق شویم و مجنون شویم تا شعر بگیم. نه، هر انسانی که به بلوغ فکری برسه و گپی برای اجتماع داشته باشه، گپی مهمی برای اجتماع داشته باشه، باید روش بیان خود را برتر کنه که او شعر است. سخن برتر را یاد بگیره و از این طریق میتونه به بهترین صورت با تمام جامعه بشر ارتباط برقرار کنه.
به نظر شما شعر به سراغ شاعر میایه یا شاعر به سراغ شعر میره؟
این سوال شما خیلی یک سوال مهم و چالشی است. این دو نظر بسیار پرطرفدار و پرتنش در بین شاعرها و مردم است. اکثریت طرفدار این نظرن که شعر به سراغ شاعر میه، یعنی یک چیز الهام میشه برای شاعر، بعدن شاعر او را انجام میده. بعضی هم میگن که نه، ما خود ما سراغ شعر میریم، باید ما کوشش کنیم، تلاش کنیم. که در نتیجه این دو سوی سوال اگر بیشتر واکاوی کنیم، این میشه که هر دو حالتش اتفاق میفته. شعرهایی که به سراغ شاعر میان و شاعر او را مینویسه، او را شعرهای جوششی بیشتر دانشمند به ادبیات برش میدن و شعرهایی هم هست که شاعرها سراغ از اونا رفتن و اونا رو نوشتن که او شعرها رو ما میگیم کوششی. اکثریت این شعرها امو تکلف شاعر و امو بیخونی و رنگ پریدگی واژگان در این نوع شعرهایی که شاعر با سراغ شعر مرا دیده میشه. اگر من یک از این راه ها را انتخاب کنم، بیشتر دنبال ازی هستم که شعر سراغ شاعر بره. او طبیعی تر حتی که شاعر سراغ شعر بره، که او مصنوعی تر بره.
عاطف کابلیان در انجمنهای ادبی مختلفی مثل حلقه زلفیار، حلقه ادبی پرواز، حلقه ادبی الفتایا و خانه شعر فعالانه شرکت میکرد. این حلقه های ادبی تا اواخر دهه 80 بیشتر فعالیت نداشت. عاطف کابلیان در دهه 90 مدیریت نشست های هفتگی انجمن نویسندگان بلخ را به عهده داشته و به خانه داستان بلخ نیز می رفت. او سپس انجمن ادبی پایتخت را با گروهی از شاعران جوان و تازه نفس دهه 90 بنیاد گذاشت و در آن انجمن به آموزش نیازمندی های ادبی آن روزگار پرداخت و در همین دهه 90 آموزشگاه ادبی کابلیان را نیز در پهلوی انجمن ادبی پایتخت پایه‌ریزی کرد. با آمدن ویروس همگیر کرونا و سقوط جمهوریت، انجمن ادبی پایتخت و آموزشگاه ادبی کابلیان نیز از ادامه فعالیت باز ماند. چای و شعر،
قند و غزل،
شیرینی واژگان پارسی
و آشنایی با شاعران و نویسندگان معاصر افغانستان در
برنامه پرنیان.
شنبه ها ساعت 3:15 به وقت ایران و 4:15 به وقت افغانستان از رادیو دری.
عبدالواحد عاطف کابلیان هم شاعر است و هم داستان نویس. کارنامه درخشان هم در هر دو زمینه دارد. طلا و آهن، تیر، لب چشمه و آینه از مجموعه اشعار این شاعر است. تیر مجموعه رباعیه ها، لب چشمه مجموعه دو بیتی ها، طلا و آهن مجموعه غزل مثنوی و آینه مجموعه غزل‌های عاطف کابلیان است. عاطف کابلیان پژوهش‌های هم درباره آهنگشناسی و شعر پارسی و نامگذاری آهنگ شعر پارسی دری بر روش کابلیان را منتشر کرده است. عاطف کابلیان در بسیاری از جشنواره‌ها حائز رتبه و مقام شده، از جمله برگزیده دومین سوگواره آیینی اسوه، مقام دوم شعر در دومین جشنواره از نیستان، مقام سوم در دهمین جشنواره اوسانه سیسانه و برگزیده داستان در دومین جشنواره از نیستان.
از فضای شعری بلخ بگین و شعر جوان بلخ.
بلخ از روزگاران پیشین یکی از مرکزهای ادبیات بوده. دانشمندان و شاعران بسیار دانه‌درشت را در حوزه تمدنی فارسی تقدیم کردند، از جمله مولوی، ناصر خسرو، ابن سینا، ابو معشر، پروچستا، شهید بلخی، از تازه ها اسماعیل بلخی و بسیاری از نام‌های دیگری که بودن و هستن. در برهای مختلف فضای ادبیات بلخ هم دیگرگونی‌های داشته، با تحولی که در فضای اجتماعی سیاسی افغانستان آمد، طی 3 سال 3.5 سال انجمن‌های ادبی افت کردند. اکثر شاعران وطن را ترک کردند، به طرف اروپا رفتند و کشورهای همسایه رفتند، اما باز هم چراغ ادبیات در این ولایت روشن است و هم رقم کم کم می‌سوزه و روشن است. از انجمن‌هایی که فعلا فعالیت دارند در بلخ، انجمن نویسندگان بلخ که مادر تمام انجمن‌ها است، در کتابخانه فردوسی نشست‌های هفتگیش برگزار می‌شود. انجمن دیگه‌ای که انجمن شخصی است، انجمن خانه مولانا است که او هم همزمان امروز روز پنجشنبه با نشست انجمن نویسندگان بلخ همزمان برگزار میکنه. دیگه انجمنی که در بلخ فعالیت میکنه انجمن خانه داستان است که به دلیلی که خانم ها یا دختران اجازه ندارن حضوری در اماکن جمعی حضور پیدا کنن، نشست هایشون به شکل مجازی است که یک واتساپ گروپ دارن، در اونجا داستان را میمانن، اعضای گروه نقد خود را به شکل متنی میمیشن. از داستان نویسای بلخ و از شاعرای بلخ، شاعرای جوانش خیلی خوب رشد میکنن. به ادامه دهه 80، اگر ما دهه 80 را یک آغاز برای ادبیات بلخ بگیریم، وقتی وارد دهه 90 میشیم، یعنی اینا به مراتب قوی تر از دهه 80 وارد شدن و این دهه اول 1400 این به مراتب کسایی که من قوی تر از دهه 90 هستن، یعنی استعدادهای درخشانی در حال رشد و درخشش هستن که در زمان خود وقتی به پختگی و کمال برسن حتما به دیده ها و چشم ها خواهند آمد.
به نظر شما شخصیت شاعران چقدر شبیه شعرشان هست؟
ما بسیار کم در جامعه شاعر را می‌بینیم که صداقت داشته باشه نسبت به مو هوا و شخصیت و فضای پیرامونش. اکثرا شاعرای ما شاعرای متنی هستند، یعنی زیر تاثیر متن هستند، با فضای پیرامونی و طبیعیشان ارتباط مستقیم ندارن. شعرها و الهاما و حالتهایی را که در شعرشان به وجود میه، این به شکل ناخودآگاه از کتابها یا مجموعه شعرهای دیگران که میخوانند میگیرن. اما اما رقمی در درازای تاریخ کسایی بودن که مستقیم از طبیعت الهام میگرفتن و خودشان شعر اصیل تولید میکردن، کسایی هم هستن در میان انبوهی از شاعران که به این توانایی هم رسیدن. اما در مورد سوال شما که چقدر شبیهشان است یا شبیهشان نیست شخصیت شعری شاعران با شخصیت طبیعیشان، به نظر من این باید طور دیگه جواب داده شود و او این است که هدف همه شاعران ماندگاری است و مخاطر همه شعر بودن. این سوال را این رقم اگر پاسخ بدیم که هر قدر شخصیت طبیعی شاعر با شخصیت شعریش یکسان باشه، همونقدر او موفق و ماندگار و مانا میمونه و هر قدر این دو چیز از هم دور باشه همونقدر زود میمیره، آثارش دوام زیاد پیدا نمیکنه. ما بزرگایی را که از سده های گذشته نمونه یک نسل یا نماینده یک دوره را داریم، نمایشان یک از خصوصیت ماندگارش همی بوده. مثلا حافظ که امروز ماندگار است، زندگی اصلیش با زندگی شعریش یکی بوده، یا مولوی هم زندگی اصلیش با زندگی شعریش یکی بوده، اینو ماندگار شدن. از شاعران معاصر مثلا حسین شهریار ماندگار شده، یا نیما یوشیج همون چیزی را که فکر میکرده زندگی شخصی زندگی طبیعیش بوده اونم را مورد شعر پیاده کرده و اینو نماینده های یک دوره قرار گرفتن. هر قدر زندگی طبیعی شاعر با زندگی شعریش نزدیک باشه و منطبق باشه، موقع موفق‌تر و ماندگارتره. هر قدر این دو چیز از هم دور باشه، همون قدر ناموفق و عمر شعرها و زندگی ادبیش کوتاه‌تر.
عبدالواحد عاطف کاپولیان در قریه دره ترکمن ولایت پروان در سال 1372 خورشیدی چشم به جهان گشود. 5 ساله بود که به امرای خانواده به کابل و از آنجا به مزار شریف مهاجرت کرد. عاطف کاپولیان از دانشکده کشاورزی بلخ در رشته علوم نباتی و دانشگاه خصوصی مولانا در رشته زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل شده است. او شاعر پرکاری است و در زمینه‌های شعر و داستان آثار قابل توجهی دارد. خوبان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما با برنامه پرنیان امروز. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنه شد.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دست کولم ببینم. آه بیا، ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران. نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش بر او. نامش ستوده است، ستایش بر او. محمد.
بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با افتخار از رادیو دری و با برنامه خورشید هدایت در خدمت شما سروران خوب و مؤمن خود هستیم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. دوستان گرامی، در برنامه گذشته گفتیم دشمنان اسلام به دلیل کینه‌توزی با رسول خدا و آیین حیات بخش او شیوه تهمت زدن و خردگیری را پیشه خود ساختند و شخصیت بی‌بدیل و نورانی رسول خدا را مورد اهانت قرار دادند. این نکته را نیز یادآور شدیم که علی‌رغم همه توهین‌هایی که همینک نیز صورت می‌گیرد، سیمای تابناک پیامبر خدا از این گرد و غبارها هرگز خاک اندود نشد و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این معلم بزرگ بشریت، با درخششی بیش از گذشته همچنان انسانها را به نیکبختی و سعادت رهنمون می شود. در برنامه امروز در این رابطه سخن می گوییم. لطفاً توجه فرمایید. روشن است که عموماً کسانی از حریم منطق و اخلاق خارج می شوند و به دیگران اهانت می کنند که خود فاقد این صفات هستند. در مقابل، انسان‌هایی که اهل دانش، مطالعه و تفکر هستند، نسبت به بزرگان جامعه بشری با نگاهی سرشار از احترام و تواضع می نگرند. در شمار این انسان‌ها، نویسندگان و محققان غیر مسلمانی هستند که منصفانه و بی‌غرض و داوری نشسته و چهره حقیقی پیامبر اسلام را برای مردم مغرب زمین ترسیم نمودند. تابش نور اسلام در جهان و تأثیر عمیق آیات وحی الهی هر متفکری را به کرنش در پیشگاه با عظمت رسول خدا وامی دارد. R. اف بودلی، مورخ مسیحی غربی، از تهمت‌هایی که همکیشان او به اسلام و قرآن و پیامبر زده‌اند سخت متأثر شده و در کتاب خود زندگانی محمد اظهار می‌دارد. کتابی را که درباره زندگی محمد و علیه او نوشته شده بود مطالعه کردم. خیلی روشن بود که نگارندهش از انگلستان قدم بیرون نگذاشته، زیرا کارش تنها محافظت و نگهداری کلیسا بوده است. او 300 صفحه از کتاب خود را با سخنان ناروا سیاه کرده است. نویسنده در کتابش از محمد جز با لفظ دجال نام نمیبرد، بدون اینکه برای ما بیان کند که چنین کسی چطور توانست قانونی مترقی و وزین برای پیشرفت بشر بیاورد و چگونه انسانهایی را تربیت کرد که در مدت کمی تمدن عظیم و باشکوه اسلامی را پای ریزی نمودند و در گامهای نخست ملتهای بزرگی به آنها پیوستند. آقای بودلی می افزاید، مطیع کردن عرب صحرانشین از کارهای عجیب محمد است. می شود گفت این کار او با بزرگترین معجزات برابری می کند. او بین تمام آن قبایل اتحادی شگفت با وجود آورد. انسان با تفکر در زندگی محمد مبهوت حکمت و تدبیر او می شود و محمد را زنده می بیند که در هیچ عصری نمی میرد.
یا رسول الله، یا محمد، 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 یا رسول الله، یا محمد.
به روی بال ملک حنای سرمدی است، به دست آمنه صد گل محمدی است. به روی بال ملک حنای سرمدی است، به دست آمنه صد گل محمدی است. سر زد گل ها از دل صحرا، کعبه به نجوا، ای پدر زهرا.
یا محمد، یا رسول الله،
یا محمد،
یا رسول الله،
یا محمد،
یا رسول الله،
یا محمد،
یا رسول الله،
یا محمد، یا رسول الله،
یا محمد.
تمام ناظر و خش به خنده منجلی است، که نقش بازوی او ولایت علی است. سر زد گل ها از دل صحرا، کعبه به نجوا، ای پدر زهرا.
یا محمد، یا رسول الله،
یا محمد،
یا رسول الله،
یا محمد،
یا رسول الله،
یا محمد،
یا رسول الله،
یا محمد، یا رسول الله،
یا محمد.
توماس کارلایل اندیشمند انگلیسی میگوید امروزه یکی از بزرگترین عیب‌ها این است که انسان متمدن این عصر گوش به حرف کسی بدهد که خیال می‌کند اسلام دروغ است و محمد فریبکار بوده است. وقت آن رسیده است که با این گونه سخنان پوچ و خجلت‌بار مبارزه کنیم. زیرا رسالت و آیینی که این پیامبر آورده قرن هاست که مانند چراغی روشن نورافشانی می‌کند. برادران من، آیا شما هیچ دیده اید فرد دروغگویی بتواند چنین دین نوینی را بسازد و آن را در جهان منتشر نماید؟ به خدا سوگند این اتهامات بسیار تعجب آور است، زیرا شخص نادان قدرت ساختن یک خانه را هم ندارد، چگونه میتواند آیینی مانند اسلام را و جامعه بشری عرضه کند؟ افزاید این گرفتاری و درد بزرگی است که ملل جهان بدون توجه به خرد و نیروی استدلال این گونه تهمت‌ها را بپذیرند. من میگویم محال است این مرد بزرگ خلاف واقع سخن گفته باشد. تاریخ زندگی او نشان می‌دهد که از دوران جوانی دانا و اهل تفکر بود. اساس زندگی محمد و تمام کارها و اوصاف پسندیده اش بر مبنای راستی و پاکی است. شما به گفتارش بنگرید؟ می‌خواهید شاعرش بدانید یا پیامبر؟ آیا نوحی الهام و وحی در آن نمی‌یابید؟ این مرد پیام‌آوری از طرف سرچشمه بی پایان هستی است که برای ما انسان‌ها پیغام آورده است. خدا به این مرد عظیم علم و حکمت آموخته است. دوستان، آنچنان که این متفکران غیر مسلمان اشاره